بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه شریعت، خودشناسی شرعی. صفحه 138، فلسفه حجاب زن. همه اسرار دین و احکام شریعت ها ریشه در راز خلقت آدم و حوا دارد، از جمله مسئله حجاب. می دانیم که طبق کتب مقدس حوا از بطن چپ آدم بیرون آمده است، یعنی از دل مرد، و لذا همواره محبوب مرد است و از او دل می برد، ولی در این حال به مثابه دل عریان شده مرد نیز می باشد. پس باید دارای حفاظ و مسئولیت ویژه باشد، مخصوصا زن شوهردار که مظهر دل مردش می باشد، و این همان حق حجاب زن است. زنی که دارای حجب و حیای پوشش و نگاه و رفتار و گفتار نباشد، بر دل هر مردی وارد می شود و به بسیاری از مردان مبتلا می گردد و عنان عقل و ارادهش از دست می رود، و این همان زمینه روانی فحشا و اسارت و فساد اخلاقی زن است. و نیز مردانی که به او به لحاظ نفسانی ابتلا یافتند. هر چیزی که لطیف تر است بایستی مصون‌تر باشد، مثل مروارید در صدف. پس آزادی و اراده باطنی زن و رهایی از اسارت مردان راهی جز حجاب ندارد. و اما در قرآن کریم آیه‌ای وجود دارد که معروف به آیه حجاب است، بدین مضمون که زنان مؤمنه بهتر است که خود را بپوشانند تا به پاکی شناخته شده، تا از آزار کافران مصون باشند. از همین یک آیه میتوان فلسفه اجتماعی حجاب و مسائل شرعی و عرفی آن را درک نمود. اولا اینکه زنان مؤمنه مخاطب هستند و نه زنانی که به ادعا و یا به وراثت و اکراه مسلمان هستند، تا چه رسد به زنان غیر مسلمان. زن مؤمن هم زنی است که دین در وجودش قلبی باشد، یعنی به دین علاقه فطری و طبیعی داشته باشد. پس واضح است که این معضله را جز خود زن در نمی‌یابد. پس معلوم می شود که حجاب امری کاملا خصوصی و عبادی است و نه حکمی حقوقی و جزایی. و دوم این که در این آیه از قید بهتر است استفاده شده، که بدان معناست که حجاب امری مستحب است و نه واجب. و سوم، علت و خاصیت اجتماعی حجاب است که همانا معرفی شدن زن به پاکی و عصمت است، تا مردان هرزه و کافران از آنان نومید باشند و به تعقیب و آزارشان نپردازند. این خاصیت هم هرچند که از جامعه است، ولی امری کاملا فردی و مربوط به خود زن است. و اما جنبه ذمی دیگری از حجاب که اصل ماهیت آن است، جلب نظر نکردن زن در رابطه با مردان نامحرم می باشد. همین مسئله به خوبی نشان می دهد که یک زن مؤمن اگر بخواهد به طور کامل حفظ حجاب کند، علاوه بر حجاب نگاه و رفتار، از چه نوع پوششی استفاده کند. و این امر مربوط به عرف جامعه‌ای می شود که در آن زندگی می کند. مثلا اگر زن مؤمنی در شهر لندن مبادرت به استفاده از چادر و نقاب نماید، بدون تردید بر جلب نظر می افزاید و این امر برخلاف هدف ذاتی حجاب است. البته این بدان معنا نیست که مثل برخی عریان شود، بلکه از عرف و عادات زنان آن جامعه پیروی کند. و اصولاً خود زن بهتر از هر کسی می داند که چگونه می تواند جلب نظر کند یا نکند. بنابراین زن اگر مؤمن نباشد و نخواهد حجاب کاملی رعایت کند، می تواند با چادر و نقاب هم به گونه ای ویژه جلب نظر کند و هیچ کس مانع چنین امری نمی تواند بود. همانطور که مثلا شاهد زنان روسی با چادر هستیم که زنان مؤمن را نیز بدنام ساخته و بلکه تهمت و معصیتی عظیم بر دین می کنند، که این امر به یک لحاظ حاصل اکراه در دین می باشد که اصل دین و حجاب را مخدوش کرده است. پس اگر فلسفه ذاتی حجاب چیزی جز جلب نظر نکردن مردان نامحرم نیست، پس آیا هیچ کس جز خود زن قادر به رعایت آن می باشد؟ این بدان معناست که حجاب بایستی امری کاملا انتخابی و آزاد باشد، همانطور که آیه حجاب از چند جنبه که ذکرش رفت این حق را عیان می کند. این که امر حجاب و عفت هیچ دشمنی خطرناکتر و مکارتر و خانمان سوزتر از حجاب اجباری ندارد و ما در تجربه کشورمان به اندازه کافی از این بابت خساراتی مهلک دیده ایم. پس آیا بهتر نیست که به قرآن بازگردیم؟ فلسفه لباس. فلسفه لباس همان فلسفه پوشانیدن عریانی بدن و در معنای وسیع‌تر همان فلسفه کلی حجاب برای مرد و زن است. در قرآن می‌خوانیم که آدم و حوا با خروج از بهشت پوشش را آغاز نمودند، که نخستین لباس برگ درختان بود که عورت را می‌پوشاند. آنچه که عامل خروج آنها از بهشت شد زشت دیدن عورت بود، لذا اولین جایی از بدن که پوشیده شد عورت بود. گویی تا قبل از وسوسه ابلیس عورت زشت دیده نمی شد و همچون سایر اعضای بدن بود. پس واضح است که زشت دیده شدن عورت که سرآغاز خروج از بهشت و لباس پوشیدن است، همان سرآغاز شهوت جنسی است. پس ادامه پوشش از عورت به سایر اعضای بدن همانا استمرار مخفی داشتن شهوت و شهوت انگیزی است. پوشش از پایین تنه آغاز شد و نهایتاً به سر رسید. پس فلسفه لباس در آغازش ربطی به سرما و گرما نداشته و تماماً مربوط به شهوت جنسی بوده است و روشی برای کنترل این شهوت. پس لباس از پایین تن آغاز و به سر و صورت رسید و نهایتاً در انسانهای مخلص تمام صورت را هم فرا گرفت، که در لباس روحانیون همه مذاهب کمابیش شاهدیم. در مذاهبی هم که سر و صورت پوشیده نمی شود یا موهای سر را تیغ می زنند مثل برهمنهای بودایی، و یا صورت خود را رنگ می کردند و همچون ماسک در می آوردند مثل کاهنان آفریقایی یا سرخ پوستان آمریکایی، که جملگی اشکالی از لباس به معنای حجاب محسوب می شوند. بنابراین به عقل و تجربه میتوان درک نمود که اولین عضوی از بدن که شهوانی شد عورت بود و سپس این شهوت به سایر اعضا سرایت نمود و کل بدن را به آتش کشید. لذا لباس به معنای خاکستری بر روی این آتش است که سایرین را نسوزاند، و مسلماً این آتش به واسطه نگاه در می گیرد، و لذا حجاب نگاه برای مردان اصل حجاب و مهمترین عامل پیشگیری از آتش گرفتن است. به نظر می رسد که ابلیس در بهشت آنچه را که به حوا و از طریق او به آدم القا نمود همان آتش شهوت بود، که جرقه ای از آتش دوزخ است که موجب عداوت بین آدم و حوا گردید و خداوند فرمود از بهشت من خارج شوید که زین پس دشمن هم دیگرید. پس درک می کنیم عداوت بشری از جنس شهوت جنسی است که مولد دوزخ می باشد، و لباس و حجاب برای زن و نگاه نکردن برای مرد حداقل پیشگیری و مسئولیت در قبال آتش دوزخ می باشد که عداوت انگیز است. پس امری حیاتی تر از لباس و حجاب و عفت نگاه برای بشر در طول تاریخ نبوده است، و خاص امروزه که این امر مبدل به امری اضطراری شده است، زیرا عدم رعایت آن نسل بشر را به سوی نابودی می‌برد. پس لباس شعبه ای از فلسفه زیبایی نیست، بلکه مهمترین عامل پیشگیری از عداوت و جنگ می باشد و مهمترین عامل دوری از آتش برزخ است. چرا تفکر برترین عبادات است؟ علی علیه السلام تنها انسانی در تاریخ است که تفکر را برترین عبادت و خودشناسی را برترین تفکر می داند، ولذا معرفت نفس اکمل عبودیت است. ولی آیا براستی چرا تفکر برترین عبادت است؟ عبادت یعنی بر مدار وجود یگانه و مطلق قرار گرفتن، و آنچه که مانع رسیدن به قلمرو یگانگی می شود ثنویت و دوگانه پنداری ذهن است که امری ذاتی برای اندیشه می باشد. تفکر یعنی رهروی قلمروی دوگانگی شدن و این دوگانگی را درک کردن و این ادراک را وحدت بخشیدن و یگانگی را در ذهن یافتن و کل اندیشه را بر این امر بسیج نمودن. تفکر به واسطه ذات دوگانه‌اش حجاب یگانگی است، ولی ذات تفکر درباره ذات تفکر که محور خودشناسی می باشد و نام دیگرش شناخت شناسی است، به هسته مرکزی دوگانگی راه می یابد و ذات یگانه را در پس پرده این دوگانگی درک می کند و این راه عبودیت و پرستش احدیت است. زیرا پرستش خدای واقعی همان پرستش احدیت ذات است و نه پرستش صفاتی که دوگانه اند. علی علیه السلام پرستش خدا به واسطه صفاتش را شرک و معصیت می نامد، لذا پرستشی که از طریق معرفت بر یگانگی نباشد گناهی عظیم است، و چون این معرفتی جز از طریق خودشناسی ممکن نیست. عبادتی که حاصل درک یگانگی در نفس خیش نباشد تولید شرک و نفاق می کند که بزرگترین دشمن دین است، زیرا عبادت مشرکانه که برخواسته از صفات پرستی می باشد که دارای ذاتی دوگانه اند موجب ابطال دعای فرد شده و فرد را باطنن کافر می سازد و دینش را به نفاق می کشاند. تهمت ناحق به مثابه قتل. بازخوانی یک پرونده. روزی آدم ثروتمندی برای مشاوره به دفترم آمد و مشکل او این بود که هر سال به طرزی حیرت‌آور به واسطه اتومبیل خود کسی را در خیابان زیر می‌گیرد و به قتل می‌رساند، که البته قتل غیر عمد محسوب شده، ولی کل زندگیش را از بابت دیه این قتل‌ها پرداخته و اینک بدهکار است و برای ما بقی عمرش باید کار کند تا این بدهی را جبران نماید، و در آخرین تصادف اتومبیل موجب قتل فرزند خودش شده است. بنده که یاد آیه و حدیثی از رسول اکرم افتادم که تهمت ناحق مخصوصاً به مؤمنان مترادف قتل است، از این دیدگاه فرد مذکور را مورد سؤال قرار دادم و بالاخره معلوم شد که سالها مشغول متهم کردن ناحق و افترا به دیگران است و از این طریق به شیوه ای خاص مشغول ثروت‌اندوزی نیز می باشد و این ثروت‌اندوزی ناحق را هم به واسطه همان اتهامات ناحق موجه می سازد، ولذا کل ثروت خود را از بابت این قتل‌های غیر عمد دیه می دهد. این فرد با تصدیق این حقیقت و توبه از این افتراها دچار آرام و قرار گردید و ماجرای این تصادفات عجیب پایان یافت. فقه چیست؟ در روایت است که عمر بن خطاب به منبر رفت، فتوا داد و ادعا کرد که فقیه است. علی علیه السلام نیز روز بعد به منبر رفت و گفت اگر عمر فقیه است، پس همه اعراب فقیه هستند. می‌دانیم که عمر از نخستین مؤمنان و از اصحاب کبار و کاتبان وحی و راویان حدیث نبوی و مشاور درجه یک رسول خدا و هم نشین با او بود و در زیرکی هم کم نظیر بود. با این همه علی او را فقیه نمی‌داند. اویی که در دوران خلافت خود جهان اسلام را از شبه جزیره عرب بیرون برد و تا اقصا نقاط جهان از روم تا چین گستراند. در اینجا جدن مواجه با راز و معمایی بزرگ می شویم که آیا براستی فقه و فقاهت و مقام اجتهاد چیست؟ وقتی علی علیه السلام می‌فرماید که اگر عمر فقیه باشد همه اعراب فقیه هستند، اشاره به زبان و منطق و اخبار و دانایی‌های آریه‌ای دارد. این بدان معناست که اگر کسی قرآن را به 14 روایت هم بخواند لزوماً فقیه نیست، حتی اگر کل احادیث و سنت را هم حفظ باشد. یعنی فقه حاصل دانایی ذهنی و خبری نیست. پس چیست؟ در قرآن کریم در چند مورد که سخن از فقه و تفقه است اشاره به قلب مؤمن دارد. یعنی فقه را یک علم و دریافتی قلبی و شهود روحانی می داند، یعنی یک مقام عرفانی است و نه صرفا علمی و اکتسابی. فقیه کسی است که بتواند به قدرت الهام قلبی حکم هر امری را فلبداء درک کند. فقیه باید عارف باشد تا با علم کامل بر نفس خیش و لذا مردمان خیر و شر هر چیزی را به یقین فهم نماید. علامه امینی در اثر دائرة المعارفی و بس شگرف خود یعنی القدیر تقریبا یک جلد از این مجموعه را به همین ماجرای عمر و علی علیه السلام اختصاص داده و بحث کرده است که مطالعه آن امروزه بر هر مؤمنی واجب است. با درک فلسفه فقه در قرآن و در روایات صدر اسلام به خوبی می توانیم بحران فقاهت را در عصر خودمان درک کنیم و بدانیم که این امری بس خطیر است. ولذا در جهت آن جهادی کبیر را آغاز کنیم تا جامعه را از این فقدان خطیر نجات دهیم و مردمان را از این سرگردانی در امور روزمره زندگی برهانیم. غرب زدگی فقط به دین گونه قابل علاج است و نیز تهاجم فرهنگی. فلسفه ازدواج موقت متعه. شاید هیچ یک از احکام شرع اسلامی تا اینقدر مستمسک تبلیغات دشمنان اسلام نبوده که مسئله متعه یا ازدواج موقت بوده است و نیز مسئله تعدد همسر برای مردان. و به نظر می رسد کسی نیست که از آنان بپرسد که مسئله دوستی های بین جنس مخالف در فرهنگ غرب که از اصول نهادین شده که این تمدن است، پس معنایش چیست و فرقش چیست؟ معنایش همان است، ولی فرقش در حق بچه کشی در رحم است و رها کردن کودکان در خیابان و نیز رها کردن زن هرگاه که دوست دختر لوندتری از راه رسید. در واقع فرق این واقعه در حق و حقوق زن و فرزند است. یعنی آنچه که دشمنان اسلام را بر علیه این نوع ازدواج به جنون انداخته دفاع اسلام از حقوق زن و فرزند است. پس واضح است که داعیان اصلی و پس پرده این ادابت مردان بلهوس و بیرحم هستند که این زمزمه را به زنان احمق تلقین می کنند که واویلا که حق شما در اسلام ضایع می شود. زیرا کودک نیز حق زن است، زیرا مادریت یک حق فطری و واجب برای زن است. پس در فلسفه دوستی های غیر متعهد تماماً حق زن است که نابود می شود که مهمتر از همه این حقوق همانا حق شرافت و عصمت و عزت اوست که از بین می رود و از او یک کالای محض جنسی می سازد. یک روسپی محترم، و احترامش از جانب مردان وحشی از بابت مجانی بودن آن است و نام این روز بیگری مجانی هم بسیار مقدس است. آزادی. زن تحت همین عنوان بود که به اسارت ابدی بند تنبان مرد افتاد. ازدواج موقت به هر حال خواه نخواه یکی از محصولات این تمدن مدرن است. اگر در عصر قدیم فقط در مواردی به عنوان تنها راه حل به کار گرفته می شد، امروز تنها راه ادامه بقاست. بسیار جای تأسف است که کشور ما نیز تحت تأثیر تبلیغات حقوق بشری بالاخره نتوانست ازدواج موقت را رسمیت بخشد و تبدیل به نهادی اجتماعی و مشروع سازد. ولذا همین امر یکی از علل رشد فحشا و فساد شده است و به صورت امری قاچاق عمل می شود و به دینگونه غرب توانست این شقاوت را به ما هم تحمیل کند و ما هم پذیرفتیم تا مبادا که نام ما در جرگه غیر متمدنها و وحشیها به ثبت برسد و بر علیه ما قطع نامه صادر شود. یعنی این تهاجم فرهنگی را پذیرفتیم و در حال نهادینه کردنش هستیم تا از قافله تمدن غرب عقب نباشیم. تجربه نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق ازدواج‌های موقت تبدیل به ازدواج دائم می شود به شرطی که قاچاق محسوب نگردد و رسمیت حقوقی و عرفی داشته باشد. فرق باطنی متعه از دوستی‌های فاسقانه در نام خدا و حضور او به عنوان شاهد است. حذف این نام موجب تباهی و غایت تیر بختی بشر و مخصوصاً زن گردیده است. ازدواج خدایی و غیر خدایی. دعای تنهایی. پروردگارا، خالقا، رزاقا، حافظا، ای اهورامزدا، ای کریشنا، ای یهوه یا الله، به کدام نام بخوانمت که دوست می‌داری مرا؟ به خودی ترین نام ها می‌خوانمت ای خدا، ای کس بی کس، ای خدای تنهایی تنهایان، ای انیس و مونس، ای رؤوف و لطیف، ای رفیق و شفیق، ای عزیز و رحیم، ای علی و ولی، ای مولا و نعیم، ای سلطان و نصیر، ای باقی و مقیم، ای مالک، ای صاحب، ای قدوس، ای ودود، ای خلیل، ای جلیل، ای جمیل، ای احد، ای صمد، ای سرمد، ای کافی، ای وافی. برای تنهاییم کفایت کن و مرا محتاج غیر مکن. ای مهربان و ای تنها مهربان، با من مهربانی کن که جز تو مهری نیست. آمین. غیرت و عفت، ام المعانی اخلاق. انسان حیوانی با غیرت است و همین امر منشأ پیدایش اخلاقیات بشر است. حتی در جهان حیوانات هم شاهدیم که پیشرفته ترین حیوانات یعنی پستانداران با غیرت تر از رده های دیگر هستند. تا کنون نشان داده ایم که همه ارزش های مادی و معنوی بشری و کل تمدن بشر بر روی زمین برخواسته از رابطه آدم و حوایی و پدیده ازدواج و تشکیل خانواده است. در یک کلام محصول معنایی به نام غیرت در مرد است که زن را هم به عفت می کشاند، یعنی به غیرت مرد که برخواسته از محبت اوست متعهد شده و لذا بین خود و سایر مردان و نیز جامعه دیواری از غیریت می کشد که موجب عفت اوست. یعنی اگر همه قراردادهای اجتماعی اساس مدنیت بشرند، ریشه در میزان غیرت و عفت زناشویی دارند که ملاک هر نوع عهد و وفا و وظیفه است. اگر این غیرت از جانب مرد در زن پذیرش نگردد و به صورت غیریت نسبت به دیگران آشکار نشود، مرد هم طبعا از وظایف خود نسبت به زن سرباز می زند و چه بسا از آنجا که شهامت طلاق ندارد این بیمسئولیتی را تحت عنوان آزادی به زن می دهد تا او را مدیون خود نیز بنماید. و زن نیز در قبال تجارت به غایت مکارانه شوهر خود را تطمیع می کند و لذا برای مدتی یک رابطه عاشقانه به غایت ریایی پدید می آید که به ناگاه به بهانه ای گندش در می آید و خانواده فرو می پاشد. غیرت مرد و عفت زن ام المعانی کل اخلاق بشر است و در هر جامعه ای این امر تحت هر عنوانی کتمان شود، آن جامعه به سمت بی‌اعتمادی و لذا تبهکاری و تبخش و حاکمیت قهارانه قانون به پیش می رود. ارزش‌های اخلاقی و همه حقوق مدنی تماماً بیانگر حدود و افتراق و تفکیک مرز بین انسان هاست که انسان ها را ملزم به رعایت وظیفه و مسئولیت می کند. به تجربه شاهدیم که دزدی و هیزی و خیانت و خشونت تماماً از محصولات فقدان غیرت و عفت در زناشویی است. و این که چرا افراد متعهد در هر سازمان و تشکیلاتی از اعتبار بیشتری برخوردارند و قانونمند ترند. آن محبت ویژه‌ای که منجر به قرارداد زناشویی می شود فقط به واسطه غیرت مرد و عفت زن قابل اثبات است. غیرت محصول خیشیت نسبت به خود و مسئولیت نسبت به همسر است و دژ محکمی است که از ارزش‌های فطری دفاع می‌کند. پس بی غیرتی عین بی هویتی است. بی غیرتی و کفر دو صفت همسو و علت و معلول یکدیگرند. مردان بی غیرت مردانی بلهوس و هرزه هستند و لذا به زنان خود نیز آزادی روابط نامشروع می دهند تا دهانشان را ببندند. این تجارت زناست که تحت عنوان آزادی و استقلال تقدیس می شود. در حالی که به تجربه نیز می دانیم زن به میزانی که دارای احساس امنیت و ضمانت معیشتی است می تواند در جامعه از اعتقادات و عزت خود بی هیچ نگرانی دفاع کند. در غیر این صورت در همه جا مجبور به پذیرش ستم است. ستم پذیری زن مدرن در جوامع سرمایه‌داری به دلیل فقدان امنیت معیشتی است که زن را تبدیل به شیء محض سکسی می کند. پس آن آزادی که از بی غیرتی مرد برمی خیزد ضد آزادی زن است. این آزادی که مرد به زنش اعطا می کند تماماً برخاست از نفرت و مکر و بی‌مسئولیتی او نسبت به زندگی است. علی علیه السلام می فرماید بی غیرتی مرد همان کفر اوست و این عین واقعیت است. یک خانواده یا جامعه بی غیرت دارای هویتی ظالمانه و هرج و مرج طلبانه است و حکومتی دیکتاتور و خشن را بر خودش واجب می کند. آنچه که زن را نسبت به محبت و مسئولیت مردش به یقین می رساند و به روحش احساس امنیت و لذا استقلال می بخشد مشاهده غیرت مرد است و دال بر تک همسری می باشد. حتی حیواناتی که تشکیل خانواده می دهند در جهان طبیعت باهوش ترین و قدرتمند ترین حیوانات هستند. امر به معروف و نهی از منکر در جهنم. عصر آخر الزمان عصر آشکاری جهنم است، آنگونه که قرآن هم می فرماید دوزخ آشکار شد. بنابراین در عرصه تبهکاری ها و عذاب ها و درد های بیدرمان که جملگی عوارض دوزخ زمینی بشرند، امر به معروف و نهی از منکر و همچنین درمان امراض و رفع گرفتاری ها از مردمان کاری بیهوده و هدر دادن نیروست و موجب عداوت شدید تر با دین است، همانطور که شاهدیم. هر عذابی را که برداریم عذابی مهلک‌تر پدید می آید و تلاش برای رفع هر بدبختی منجر به بدبختی لاعلاج‌تر می شود و این واقعیت است. زیرا عذابهای الهی مطلقاً قابل شفاعت نیستند و باید دورانشان سپری شود، همان گونه که قرآن می فرماید. تنها کاری که میتوان کرد معرفت بخشیدن درباره حق و علل این عذاب هاست تا هرچه سریع تر ایمان آورند و به توبه برسند و آنگاه که عذاب رفع شود دوباره به گناهی هولناک تر روی نکنند. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر فقط به معنای خود آگاهی و معرفت درباره حق عذاب می تواند ثمر بخش و ناجی باشد، نه امر به معروف و نهی از منکر کلامی و اخلاقی و شرعی محض. این نوع امر و نهی به مثابه نمک به زخم پاشیدن است و اثری معکوس به بار می آورد که آورده است. امروز بایستی عذاب شناسی و دوزخ شناسی را ترویج نمود که عین خودشناسی بدبختی هاست. خداوند نیز می فرماید که این گونه مردمان را سرزنش مکنید، زیرا خودشان مشغول سرزنش خیش هستند. بایستی با آنان مهربان بود و معرفت نفس بخشید و معنای عذاب را روشن کرد و این بدبختی ها را به گردن شرایط و حکومت و اقتصاد و حوادث نگذاشت، بلکه معلول راه و روش خطا و گناهکارانه معرفی نمود. متاسفانه در مملکت دینی ما از این نوع نگرش و معرفت خبری نیست و نگرش ما به مشکلات تماماً مادی و فنی است. مبارزه با بدحجابی در خیابان. حجاب به زعم قرآن یک امر عبادی است و لذا مخاطبان آیه حجاب فقط و فقط زنان مؤمنه هستند، درست مثل امر اقامه صلات. بنابراین امری مربوط به درون دین است و مشمول لا اکراه فی الدین. و می دانیم که امور عبادی هرگز مشمول مسائل حقوقی و جزایی نمی شوند، مثل این که قرار باشد برای کسانی که نماز را به وقت نمی خوانند و یا اصلا نماز نمی خوانند مجازاتی تعیین کرد. مسئله بدحجابی علناً یک امری مربوط به مستحبات عبادی است، همانطور که آیه حجاب هم علناً امری مستحبی است نه جزایی، و امری مربوط به خدا و مؤمنان است. و البته پرواضح است که زنانی که در خیابان با حجاب یا بی حجاب عملاً اشاعه فحشا می کنند مشمول امر مذکور قرار نمی گیرند و بلکه مشمول قانون جزا می شوند، همانطور که در اکثر کشورهای اروپایی برهنگی در خیابانها ممنوع است، زیرا نظم عمومی را مختل می کند. آیا بهتر نیست که بیاییم و در این امری که حدود 3 دهه کل انرژی یک ملت و حکومت را به هدر داده است به قرآن عمل کنیم و این شر و نفاق ملی را که بزرگترین ملعبه دشمنان دین و انقلاب ماست یک بار برای همیشه ختم نماییم؟ به راستی که قرآن شفای هر درد بی درمان است. روانشناسی استخاره. استخاره یک بازی روانی با نیت و احساسات ناخودآگاه خیش است. آدمی هر چه که ته دلش بخواهد در استخاره هم همان تصدیق می شود. استخاره در همه مذاهب جهان به صور گوناگون وجود داشته است که تفعول هم نوعی مدرن از استخاره می باشد و کلن از خرافه هایی است که به دین نسبت می دهند. در استخاره فردی که بین دو یا چند انتخاب سرگردان است می تواند به نیت اصلی و قلبی خودش و میل ناخودآگاه خود آگاه شود. به همین دلیل چه بسا فرد آنقدر استخاره و تفعل می کند تا همان که ته دلش را راضی می کند تصدیق شود. و اما در استخاره یک مکر و خودفریبی به غایت رندانه و مشرکانه نیز می تواند حضور داشته باشد و آن اینکه آدمی تقصیر انتخاب خودش را به گردن خدا می اندازد و این معصیتی عظیم و نابخشودنی است و شرکی واضح و عمدی می باشد. این همان شریک کردن خدا در میل قلبی خیشتن است. به قول معروف امر خیر هرگز حاجت به استخاره ندارد. آنچه که معمولاً به استخاره کشیده می شود دارای ماهیتی مشرکانه است. استخاره نوعی قمار بازی است و عموماً عواقبی وخیم دارد. عقل و احکام دینی هر مؤمنی را از استخاره بی‌نیاز می‌کند و به جای استخاره بهتر است با عقلا و علما مشورت کند و با توکل به خدا بر تردید و ترس فائق آید. منشأ بشری شریعت ها. می‌دانیم که شریعت انبیای الهی در طول تاریخ بشر تکامل یافته است. بر پیامبر صاحب شریعت و کتابی برخی از احکام شریعت قبل را فسخ نموده و احکام جدیدی افزوده است. این بدان معناست که شریعت و احکام الهی تماماً ریشه در تکامل نفس بشری در تاریخ داشته است. در مذاهب کهن بسیاری از احکام وجود داشته که در مذاهب بعدی گناه و جرم محسوب می شده است، مثل ازدواج با محارم و یا مراسم قربانی و یا تعدد زوجات و حقوق زن و غیره. انبیای الهی که خود مهد وحی احکام بودند به سر تکاملی این احکام نیز هستند و وجود همانا موتور محرکی تکامل فرهنگ و وجدان جوامع بوده است. در واقع شریعت هر پیامبری همان احکام وجودی تکامل همان پیامبر است که به کل جامعه ای القا شده و آن جامعه را به سوی کمال رانده است. مثلا ازدواج با زن پسرخوانده در شریعت محمدی حلال شده که قبلا نبود و با توجه به ماجرای این واقعه کاملا ادعای مورد بحث را درک می‌کنیم. البته درک این اسرار تماما در وادی معرفت نفس انبیای الهی ممکن است و لاغیر، که هر انسانی نیز در همین وادی میتواند به راز تغییر برخی احکام آگاه شود و حقانیت آن را تصدیق نماید. بنابراین برای معرفت یافتن درباره احکام الهی هیچ راهی بهتر از شناخت وجودی پیامبران خدا نیست و این راه هم نه به واسطه تاریخ که فقط از طریق معرفت نفس ممکن است. همانطور که رسول اکرم می فرماید که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دینی من نائل می آیند و آن را تصدیق می کنند. تناقض شیکی و حجاب. حجاب اگر به انگیزه عفت و عصمت است، در یک کلام به معنای جلب نظر نکردن به عمد است، به واسطه لباس، رفتار یا گفتار و روش‌های زیستن. امروز بسیاری معتقدند و حتی در رسانه‌های ملی ما تبلیغ می‌کنند که شیک بودن هیچ تناقضی با حجاب ندارد. پس بهتر است شیک بودن را تعریف کنیم. شیک بودن به معنای جالب و جذاب و تحریک کننده بودن مسلماً هرچه باشد در تضاد با امر حجاب و عفت است. حال اگر به واسطه چادر و نقاب هم در جایی جلب نظر شود، این همان حجاب ضد حجاب است و یک نفاق آشکار است و شبهه‌ای از مذهب ضد مذهب می باشد. بنابراین اگر منظور از حجاب همانا جلب نظر نکردن نامحرمان باشد، هیچ قانونی قادر به محجب نمودن و با عفت ساختن فرد یا جامعه ای نیست. پس بهتر است که معنا و فرهنگ و انگیزه های حجاب و عفت را توسعه و تعمیق دهیم و اینقدر کلیشه‌ای و فرمالیستی عمل نکنیم. زیرا در یک جامعه مذهبی هیچ زنی خطرناکتر از زن فاسد محجبه نیست، زیرا هم فتنه اش وسیع تر و نامرئی تر است و هم دین خدا را بدنام می کند و هم نفاق را اشاعه می دهد. حجاب شیک بدتر از بی حجابی است. زن با حجاب زنی است که از جلوی مرد هرزه‌ای عبور کند بیان که نظرش را به سوی خود بکشد، چه با چادر و چه بی چادر. آن که به واسطه یه حجابش جلب نظر نامحرمان می کند بسیار مخربتر است تا آن که صرفاً به واسطه یه اندامهایش دل ربایی می کند. زیرا به واسطه حجاب نگاه افراد نامحرم و هرزه به اعماق نفس و روان زن نفوذ می کند و در آنجا منزل می گزیند و نفس زن را تسخیر می کند و او را روسبی صفت می نماید. در حالی که نگاه صرف به اندام بسیار سطحی تر و پاک شونده تر است. حال بهتر می توانیم علت مفاسد اخلاقی و روسبیگری پنهان را در جامعه خودمان درک کنیم و لذا علاجش نماییم به واسطه آیه لا اکراه فی الدین. تضاد حجاب و آزادی. حجاب و عفت در معنای قرآنی عبارت است از بستن درهای وجود زن بر نگاه نامحرمان و هرزگان، حتی اگر از اهالی یک خانه باشند، ولذا در آیه حجاب سخن از مسئولیت در قبال کافران است، اعم از خیش و غیر. زن موجودی نفوذ پذیر است، زیرا ذاتن پذیرنده است. پس هر عضو و کرداری از زن یکی از فروج او محسوب می شود. لذا اگر بخواهیم موارد رعایت حجاب را نام ببریم، بسیار زیاد است و بیش از آن که مربوط به اعضا شود، مربوط به رفتار است. و بیش از آن که مربوط به رفتار شود، مربوط به نیت زن است. لذا اگر زن را در یک کیسه دربسته هم نگه دارند، او می تواند از درون آن بی عفتی خود را به فعل آورد و هر که را بخواهد در آن کیسه وارد کند. و اما مسئله دیگر مربوط به تعریف و ادراک ما از آزادی است. اگر آزادی وضعی مربوط به روان و اراده و احساس زن است و امری صرفاً فیزیکی و رفتاری نیست، پس هر کسی که بر روان و نفس زن وارد می شود، جنبه ای از اراده و هویت و شعور او را اشغال می کند و او را بازیچه خود می سازد و آزادی اراده و عقل و وجدان را از او سلب می کند. ولی زنی که معنای آزادی خود را فقط در بازیگری و بازی دادن مردان می داند، فقط نیمه اول این واقعه را دیده است که خود او بازیگر رابطه است. ولی در نیمه دوم این رابطه تماماً اسیر و برده همان مردانی است که بر وجود خود راه داده تا با آنان بازی کند. آن بازیگری اینک مبدل به بازیچگی و اسارت شده است. و این است که همه زنان به اصطلاح آزادی خواه و عشوه‌گر در نهایت از هرچه مرد به نهایت کینه و انزجار می رسند، زیرا تمام اراده خود را در نزد مردان از دست داده اند. اینک بهتر می توانیم درک کنیم که چرا در قرآن سخن از حراست از فروج است و نه فرج، زیرا هر عضوی از بدن وی می تواند دربی برای ورود اجنبی بر وجودش باشد. فرق تظاهر و مکر. پیامبر اسلام صلی الله می فرماید در همه حال تظاهر به دین بهتر از تظاهر به کفر است. این تظاهر نه به قصد فریب دادن مردم، که به قصد حرمت نهادن به مردم است و تلاشی برای آدم شدن. اگر همین تظاهر هم نباشد، از نفس آدمی به طور طبیعی جز تبخش و ابتذال صادر نمی شود، زیرا نفس حیوانی بشر دارای حدود غریزی نیست و لذا تبخش بشری بسیار هولناکتر از تبخش حیوانات است. تظاهر به نیکی و ادب و حیا همان رعایت حدود آدمیت و حرمت و کرامت انسان است، نه ریاکاری. این همان خیشتنداری و تقوا می باشد که بدون آن شیرازه امور می گسلد. بی حیایی و تبخش و افسار گسیختگی نفس ربطی به صداقت ندارد، بلکه تقدیس وقاحت و شرارت است و تبدیل آن به فلسفه زندگی. آنان که رعایت ادب را علی رغم نفس اماره همان ریاکاری می دانند، در همین زندگی عواقبی فجیع دارند. تظاهر به نیکی و ادب حداقل آدمیت و مدنیت است و همان است که بزرگترها به کودکان خود تلقین می کنند که اگر نکنند خانه تبدیل به طبیبه و دیوان خانه می شود، همانطور که بسیاری از خانه ها این گونه اند که تحت عنوان تعلیم و تربیت ابنی و مدرن توجیه می شود که گویی بچه بایستی هر کاری که می خواهد بکند تا عقده‌ای نشود. تظاهر به دین به قصد تجسس و فتنه‌گری و مردم فریبی البته که امری پلید است و جای بحث ندارد. آنکه ادب و حیا و حرمت را در شأن خود نمی‌داند، در کلیه روابط خود شکست می‌خورد و نهایتاً به انواع عذاب‌ها دچار می‌شود تا جبران نفس اماره خود را مهار کند. و این بدان معناست که آدمی آفریده شده است تا آدم شود، یا به جبر و یا به اختیار، یا از راه بهشت و یا از درب جهنم. شرایط اجابت دعا. دعا به درگاه حق مستلزم حقوق و آدابی است که کما بیش می دانیم و به طور کلی عبارتند از جدیت و شوق لازم برای درخواست از خدا، معرفت لازم درباره خواسته خودمان و اخلاص در دعا که همانا تکنیتی بودن آن است. در قرآن و احادیث داریم که از آنجایی که اکثر مردمان این شروط را برای اجابت دعای خود ندارند، بهتر است که دعای خود را به نزد رسول، امام و یا مؤمن مخلص ببرند و از طریق او خواسته خود را به خدا برسانند. شرط دوم و سوم اجابت دعا اموری هستند که اکثر مردم از آن غافلند، زیرا معرفت لازم در حق خواسته خود را ندارند و نیز اخلاص لازم. و اما نکته دیگر در اجابت دعا این است که خداوند لزوماً به روشی که ما می‌خواهیم خواسته ما را اجابت نمی‌کند، زیرا او نظر بر قلوب ما دارد و نیت ما را در می‌یابد و نه لزوماً صورت ظاهری خواسته ما را. مثلا اگر پول بیشتری می‌خواهیم برای راضی ساختن همسر یا فرزند است، وگرنه پول به خودی خود ارزشی ندارد. حال اگر بدون رسیدن پول بیشتر همسر و فرزندان ما راضی شدند، پس دعای ما اجابت شده است. زیرا چه بسا هرچه که پول بیشتری بدهیم، حرص و توقع هم بیشتر می شود و هرگز رضایتی حاصل نمی گردد، یعنی دعای ما اجابت نمی شود. پس عاقلانه و دعای با معرفتان است که بگوییم: خدایا، به خانه ما قناعت و رضایت عطا فرما، نه اینکه پول بیشتری برسان. دعای خردمندانه درخواست افزایش قناعت و عزت و عقل و ایمان است، نه درخواست پول بیشتر. چه بسا دعاهایی که ذاتاً گناه هستند و لذا اجابت نمی شوند و اگر بشوند بر بدبختی ما افزودند. کسی که خود را بشناسد دقیقاً می داند که چه چیزی از خدا بخواهد. منظور از دینداری چیست؟ خطایی جبران ناپذیرتر از این نیست که انسان به قصد دنیا روی به دین و معرفت نماید. آیا منظور از دینداری و معارف دینی چیست؟ در هر کاری آنچه که نهایتاً نتیجه کار را تعیین می‌بخشد، نیت اولیه آن کار است. همانطور که گفته‌اند نیت مراد است. بایستی امر ابدی را نیت اموری فانی نمود و نه بالعکس. این منطقی معقول است، ولی در امر دین و معرفت این مسئله 200 چندان حیاتی تر می باشد، چرا که دین و معرفت دینی امری مربوط به حیات اخروی و جاودانه است و لذا باطنی ترین و قلبی ترین امر زندگی است و لذا اگر در روی کرد به دین و معرفت هر ناخالصی و منظور دنیوی و نفسانی و خاص مکر و حیلگری در میان باشد، این راه و روش به عواقبی بس فجیع و تراژیک منتهی می شود. عواقب نمونه های مشهور تاریخی مثل یهودا از حواریون مسیح و یا برخی از اصحاب پیامبر اسلام و مریدان علی علیه السلام مثل طلحه و زبیر و ابن ملجم و شمر و قتامه و جعده و عایشه و امثالهم، جملگی نشانه روی کرد دین به نیت هوس‌های دنیوی است. کسی که به نیت سوداهای نفسانی و مادی و معیشتی و اجتماعی و سیاسی روی به دین می کند و دین و عرفان را ملعبه این امیال قرار می دهد، با تمامیت زندگی و وجود خود به بنبست رسیده و فرو می پاشد و آنگاه مبدل به خصم خطرناکی از دین و مؤمنان می گردد و خود را هلاک می نماید و مصداق کاملی از خسرت دنیا و آخرت می شود. دین را وسیله ای برای امیال دنیوی کردن احمقانه ترین مکر هاست. دین را بایستی برای دین خواست، معرفت را برای معرفت، پاکی را برای پاکی و حق را برای حق. فلسفه نذر و نیاز. نذر کردن، صدقه و انفاق و خیرات در همه مذاهب جهان حضور داشته و از ارکان عبادی دین است و صورت مادی تقوا و عبودیت محسوب می شود و دارای دو نوع و ماهیت می باشد که برخواست از دو نگاه و نیت است: برای رضای خدا و برای رضای خود. ولی عموم صدقات و انفاق‌های بشر بر نوعی معامله با خدا استوار است. آدمی چیز اندکی می‌دهد و در مقابل چیز بسیار بزرگی از خدا می‌خواهد. بنابراین نظری که فقط بر اساس محبت به خدا و رضای او باشد و هیچ تمنایی لااقل دنیوی مطالبه نشود، البته بسیار نادر است. در واقع در این حالت هم انسان انفاق کننده از خداوند طلب امری معنوی می کند، مثل محبت خدا، معرفت، ایمان برتر و یا بهشت اخروی. و این یک معامله برتر است که انسان از ماده ای دست می شوید تا به معنایی برسد. و یا نقدی را می بخشد برای یک نسیه اخروی و ابدی. امر فناشونده ای را پیشا پیش می دهد تا به امر پایداری نائل آید. ولی اکثر مردم با خداوند معامله ای کاملا مادی و دنیوی می کنند، صدقه ای می دهند تا به بیشتر از آن دست یابند و یا برای سلامتی و نجات زندگی خود و یا عزیزان خود مبادرت به نذر و صدقه می کنند که این معامله دنیوی می باشد. ولی عالی ترین نذر همانا به قصد طلب محبت و رضای خداست و حتی نه بهشت اخروی. نذر را به عنوان نوعی عبادت شامل همان تقسیم بندی سگانه علی علیه السلام می باشد. از ترس عذاب به امید بهشت و برای رضای خدا، ولی برای مؤمنین و داعیان ایمان نذورات نوع اول نه معقول است و نه مقبول. هرچند که خداوند به همه این انواع نذرها کما بیش به بشر پاسخ داده است، وگرنه این سنت در میان بشر از بین می رفت. مؤمن بایستی فقط به نیت رضا و محبت الهی انفاق کند، آن هم از دوست داشتنی ترین چیزهای زندگیش و نه از اضافات خود. ولی در میان عامه مردم اکثر نذورات بر اساس مطالبات دنیوی از خداست و چه بسا ماست ریخته خود را نذر می کنند که این مسئله نه تنها انفاق محسوب نمی شود، بلکه عین نفاق و مکر با خدا و کلاه بر سر او نهادن است و البته به مکر الهی دوچار می شوند و موجب رسوایی و عذاب است. در قرآن کریم اشاره به گروهی از داعیان دین و ایمان شده است که به جای اطاعت از رسول و اولیای دینی به صدقات و خیرات و آبادی مساجد و نمازهای مستحبی و امثالهم روی می کنند که این نیز مکر دیگری با خداست و خداوند این جماعت را وعده به عذاب نموده است. مال حرام کسب می کنند و ته سفره حرام خود را صدقه می دهند. به هر حال اگر نذر کردن از انواع حیله‌گرانه و منافقانه نباشد، یکی از روش‌های بدیهی خداشناسی است و انسان می تواند در حیات مادی خودش وجود خداوند و وعده‌های او را درک و تجربه و امتحان نماید و گام به گام در این راه خالصانه تر عمل کند و به نظر دوست داشتنی ترین چیزهایش بپردازد و جز رضای الهی را منظور نداشته باشد. نظر در مقابل نیاز است و هرچه که نیازی معنوی تر باشد آن نظر هم به اجابت نزدیک تر است، همانطور که به روایت از رسول اکرم صلی الله آمده است که نیاز به معرفت سریع ترین و حتمی ترین نوع نیاز و دعا می باشد و نیز این که فقط دعاهای خالصانه اجابت می شوند. اخلاص در دعا همان میزان خلوص نیاز است. در قرآن نیز آیه مشهور دعا بیانگر اخلاص در دعاست که اجابتش را کاملا تضمین کرده است. ادعونی استجب لکم، یعنی مرا بخواهید تا شما را اجابت کنم، یعنی مرا دعوت کنید تا بیایم. این معنای سریع و تحت لفظی آیه است بی هیچ تفسیر و تحریفی. این آیه شامل حال نذورات هم می شود، زیرا نذر کردن به خصوص ادای نذر قبل از اجابت میزان و محکی مادی برای صدق نیاز می باشد. صدقه به معنای تصدیق یک نیاز است. وقتی انسانی برای نیازی قبل از اجابتش انفاق می کند، پس در آن نیازش تردیدی ندارد و این انفاق یا نذر به معنای مهر تأیید نیاز می باشد. نذر کردن و انفاق و صدقه نمودن به نیت رشد و تعالی معنوی متاسفانه در فرهنگ اسلامی ما هیچ جایی ندارد و از قلم افتاده و از زبان کسی تبلیغ و معرفی نمی شود. آیا به راستی کسی هم برای تعالی معرفت و اخلاص در دین و یقین در ایمان و محبت خدا نسبت به خودش نذر می کند و انفاق می نماید؟ ولی عالی ترین دعا و نذر و انفاق همان است که خداوند در کتابش پیش روی ما نهاده است و آن این که او را به خانه دل خود دعوت کنیم. این دعا بیشک اجابت می شود و این غایت و کمال هر دعا و ادعایی می باشد. اول تو، دوم من. اول غیر، دوم خیش. بارها نشان داده این که خیش و خودیت هر کسی غیر و دشمن اوست و غیر هر کسی و خاص عدویش همان خیش اوست، چرا که آدمی ذاتاً ضد خیشتن است و این دیالکتیک ذات آدمیت است و این است که حق هر کسی در دیگران نهفته است. این معنا و راز دیگری از عشق است. این همان سر و رحمت و خدمت و عشق ورزی انبیای الهی به مردم است و راز دشمن دوستی آنان. این بر حقی ازلی نهفته است، چرا که خلقت انسان بر این حق رخ نموده است، زیرا خداوند بدترین کافرانش یعنی آدم را خلیفه خود نموده است. پس این راز ذات خلقت و موجودیت انسان در جهان است. لذا حق ایثار یک حق واجب وجودی است و فقط رندان کامل بر این حق عارف شده و پیرویش نمودند. در واقع معنای اصیل جهل و کفر و حماقت بشر را بایستی در ذات خودپرستیش فهم نماییم. در قلم رو به عبادت و دعا و راز و نیازهای بشر نیز این حق بایستی رعایت شود، وگرنه به ابطال و کفر می انجامد. یعنی آدمی بایستی اول برای دیگران دعا کند و خوبی و سعادت دیگران و مخصوصاً دشمنان خود را از خدا بخواهد و سپس نیازهای خود را مطرح نماید و برای خود دعا کند. این است دعای خالصانه و عارفانه. این که گفته شده است که فقط دعای با اخلاص و معرفت اجابت می شود بدین معناست. کسی لایق نیکی است که این نیکی را لااقل برای دیگران هم توامن بخواهد. امر به منکر و نهی از معروف. چگونه امر به معروف و نهی از منکر تبدیل به امر به منکر و نهی از معروف می شود؟ می دانیم که امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین میوه دین است و لذا این میوه برای نخستین بار به صورت رسالت انبیای الهی در تاریخ آشکار شد و کل تاریخ تمدن و فضیلت و معرفت بشری محصول این امر است. این از آن فروعی در دین است که اصل تاریخی و اجتماعی دین می باشد و دین خدا جز بدین وسیله زنده نبوده است، نه فقط برای مردمان که بیش و پیش از آن برای خود مؤمنان، زیرا مؤمن بدین طریق مستمرن جامعه را آینه و شاهد بر اعمال خود می‌گیرد و برای خود یک توفیق اجباری برای تقوا پدید می‌آورد. پس رسیدن به مقام امر به معروف و نهی از منکر مقامی از جنس رسالت پیامبران خداست که بی مزد و منت وجدان بشریت را بیدار نمودند و بلکه منت هم می کشیدند و نیز سختی های فراوان و بلکه از کل دنیای خود در این امر می گذشتند و گاه از جان خود. پس وای بر آن امر و نهی که مبدل به شغل و امرار معیشت شده باشد، زیرا در این صورت فرد امر و نهی کننده از وفور منکرات است که برخوردار است و شغلش رونق می‌یابد و لذا باطنن خواهان تقوا در جامعه نخواهد بود. لذا این نوع امر و نهی در هر لباسی و عنوانی چه در خیابان یا اداره و یا منبر و مدرسه اساس امر به منکر و نهی از معروف است و این دجالیت رسالت انبیای الهی می باشد و منبع تاریخی و اجتماعی مذهب ضد مذهب است، یعنی نفاق اجتماعی. پس وای بر کسانی که از بابت اشاعه دین و تقوا و معرفت ارتزاق می کنند.